تموم نشده برای ما و واقعا با این بازی که امروز بچه‌ها از خودشون نشون دادن کار واسه ما واسه بازی آخرمون با ما سخت‌تر کرده. امیدوارم تمرکز بیشتری بذاریم واسه انشالله بتونیم صعود کنیم.
فرصت نشد که راجع به دیگر دیدارهای روز گذشته جام جهانی بیشتر صحبت بکنم. اوروگوئه با کیورد 2-2 بازیشون به پایان رسید و مصر هم 3-1 نیوزلند رو پشت سر گذاشت و محمد سلام بهترین بازیکن این میدان شد.
امشب ساعت 20:30 آرژانتین به مساف اتریش خواهد رفت که دیدار مهمیه برای آرژانتینیا، چون میتونن با پیروزی مقابل اتریش صعود خودشون رو قطعی بکنن. من با توجه به درخشش مسی و آرژانتین در دیدار قبلی مقابل الجزایر پیشبینیم از این بازی نتیجه 3-0 به سود آرژانتین هست. فرانسه و عراق 30 دقیقه بامداد به مساف همدیگه میرن. عراق مقابل نروژ نتیجه خوبی رو کسب نکرد. فرانسه اما تیم پرمهره‌ایه، فکر کنم که کار سختی نداشته باشه مقابل عراق و 4 گل به نظرم میتونه سهم فرانسه از این بازی باشه. 4-0 به سود فرانسه این بازی رو من پیش بینی میکنم. ساعت 3:30 هم نروژ و سنگال به مساف هم میرن. بازی نزدیکی به نظرم خواهد بود و نروژی ها با توجه به درخشش ارلینگ هالند در دیدار قبلیشون بازم امید دارن که این اتفاق در این دیدار هم رقم بخوره. من فکر میکنم که این بازی میتونه 2-1 به سود نروژ به پایان برسه. اردن و الجزایر هم 6:30 صبح به مساف همدیگه خواهند رفت که این بازی به نظرم میتونه حتی 0-0 به پایان برسه. عشق فوتبالیا، ممنون از این که ما رو همراهی کردید. خداحافظ.
پرچم جهان آغاز میشه، از این پرچم که عشقاتو پوشونده، چه حالی داری حالا که یه ملت سرود ملی شو همراهت خونده، چه حالی داری حالا که یه ملت افتخار تو بلند میشه، حالا که کوچه های سرزمینت به عشق تو پر از لبخند میشه.
از کربلا تا امروز، از میان خیمه های برافراشته ابا عبدالله تا پرچم مقدس ایران، قهرمانانی خفتند، قهرمانانی بی نام و نشان که سپر حقیقت شده اند.
هلمن مباره میدان کاردر قدرت شمسی در کس معرفه او دوده سری مردان جنگی افتا به میدان بفده همه سنه در پیشم.
قهرمانان گمنام
و من نه از الا من عبدالله العزیز الحکیم.
تاریخ همیشه پر از ققنوس هایی است که از دل خاکستر ویرانی ها بلند شده تا نشان دهند که باز هم می توان زنده بود. زنده بودنی از جنس مردانگی، رشادت، اتحاد و شجاعت. سلام، به هفتمین قسمت از برنامه قهرمانان گمنام خوش آمدید. گمنام بودن در تاریخ به این معناست که هستند آدم هایی که به جای اسم رسمشون ماندگار شده، افرادی از جنس شجاعت و مردانگی که برای دفاع از حق در مقابل ظلم ایستادن و لوح تاریخ پر شد از الگوی رفتاری اونها. قهرمانانی که در خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام جان سپردند به عشق و رد خونشون رسید به دوری امروز، امروزی که دشمن شقی تر از قبل برای نابودی حق داره می جنگه. اما در این برنامه نام قهرمانانی برده میشه که در مقابل این دشمن شقی تمام قد ایستادگی کردند.
طلایه‌دارشان کیست؟
او که در مکه کعبه ناطقش میخوانند.
کیست اول مشکل؟
ابراهیم.
و اساس دین
عدالت است.
و حسین به کوفه میآید تا عدالت برپا کند و حکم خدا را جاری سازد.
آری.
مردی از قبیله بنی شاکر بود، طایفه‌ای که مردانش به شجاعت و جنگاوری شهرت داشتند. کسی بود که مأمور شد تا نامه مسلم رو به دست امام برسونه و همین باعث همراهیش با کاروان امام حسین علیه السلام شد. مردی به نام عابس ابن شاکری. عابس و قبیلهش از یاران وفادار حضرت علی علیه السلام بودند و در جنگ ها ایشون رو همراهی کرده بودند و بعد برای دفاع از نهضت حسین ابن علی عازم شدند. ظهر روز دهم سال 61 هجری قمری در اوج بدعهدی مردمان کوفه، عابس یکی دیگر از یاران وفادار امام حسین علیه السلام بود. یکی از همون 72 تن که جز به رسیدن به خدا به هیچ چیز دیگه اهمیت نمی دادند. براشون مهم این بود که در راه خدا جهاد کرده باشند. آتش جنگ روز عاشورا شعله ور شده بود. زیر آفتاب سوزان صحرای کربلا عابس اول غلامش رو به میدون فرستاد، بعد خودش عازم نبرد شد و به دیدار ابا عبدالله رفت و گفت:
به خدا سوگند روی زمین چه دور و چه نزدیک کسی نزد من عزیزتر و محبوبتر از شما نیست. اگر قدرت داشتم که ظلم را از روی شما با چیزی عزیزتر از جان و خونم دور کنم، حتما چنین می‌کردم.
از هیبت و شجاعت عابس همه در عجب بودند، طوری که یکی از لشکریان عمر ابن سعد میگفت: وقتی دیدم عابس به میدان اومد، به عمر سعد گفتم او شیر شیران است. کسی جرأت نبرد با عابس رو نداشت، برای همین عمر ابن سعد دستور داد تا سنگ بارونش کنند. درست همین لحظه بود که عابس زره و کلاه خود را از تن و سر برداشت و گفت:
حب الحسین اجننی، یعنی عشق حسین مرا دیوانه کرده.
در روایات اومده که بدون زره به میدون رفت و 200 نفر از لشکریان دشمن را به هلاکت رسوند.
اما در نهایت زمانی که عابس از هر طرف سنگ باران شد و به محاصره دشمن در آمد، بعد از تحمل جراحات سنگین به شهادت رسید. با کشتن عابس سر او در لشکر دست به دست می شد و هر کدام از آنها می‌خواستند تا کشتن او را به نام خود بزنند، تا اینکه عمر بن سعد برای پایان دادن به این جدل گفت: با هم ستیز نکنید، به خدا قسم که یک نفر نمیتوانست این مرد را کشته باشد.
جنگاور بودن و شجاعت و ایستادگی در برابر دشمن رو داشتن همیشه نیاز به زره و کلاه خود یا لوازم امروزی مثل اسلحه نداره، اراده نیاز داره مثل فولاد. جوانانی که همیشه در مقابل دشمنی مثل رژیم صهیونیستی ایستاده اند.
عزیزان من، ما ایستادیم، ما بنده حقیر وظیفه دینی دارم، وظیفه شرعی دارم، وظیفه اخلاقی دارم، در مواجهه با ضد انقلاب و معارضین انقلاب ایستادم و تا جان در بدن دارم این ایستادگی وجود داره و به این مردم هم اعتماد دارم.
کشتیگیر بود. اگه بخوایم از نظر زور بازو مقایسه کنیم، واقعا دست کمی از آبست نداشت. فرزند رشید شهرستان قروه، از ورزشکاران خوشنام استان کردستان که در میدون مسابقه به جوانمردی شهره بود و اخلاق خوش. به کشتی به عنوان یک رشته ورزشی نگاه نمی کرد، بلکه معتقد بود کشتی یعنی تقویت روحی جوانمردی و ایستادگی. وقتی پادگان مریوان مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت، دل تو دل خانواده حسابی و از همه مهمتر دل تو دل یه ایران نبود، چون حمله به پادگان معنیش شهادت تعدادی از جوانای کشورمون بود. یکی از همین جوانها که دست خالی و فقط با روحیه ایمان به خدا و حق طلبی در مقابل دشمن جنگید، محسن حسابی بود. اگر جستجویی در فضای مجازی داشته باشیم، از زندگی این شهید والا مقام چیز زیادی دستگیرمون نمیشه و این فقط یک معنی داره، اون هم این که گمنامه. نه به معنای نداشتن پلاک در جبهه نبرد، بلکه به معنای جاویدالاثر شدن از نظر روحیه شهادت طلبی و مقاومت در برابر دشمن. وجه مشترک آبس ابن شاکری با شهید محسن حسابی در بی سلاح بودنشونه. نه زرهی داشتن، نه لباس ضد گلوله‌ای. قلبی داشتن پر از عشق به خدا و آرزوی شهادت در راه خدا. قهرمانان گمنامی که همیشه در تاریخ زنده خواهند ماند.
بار قربتم یک دل از روزهای واپسین مانده است، عباسهای تشنه لب رفتن، مشک صداقت بر زمین مانده است. من بودم و او بود و گمنامی، نامش چه بود انگار یادم نیست. بر شانه های زخمی دیوار نام تو عاشق ترین مانده است، نام تو عاشق ترین مانده است.
در قسمت بعدی با دو قهرمان دیگر آشنا خواهیم شد، یکی قهرمان دیروز و یکی قهرمان امروز. خدا نگهدار.
مثل نسیم صبح نخلستان، سرشار از زخم و سکوت و صبر، رفتید و دیدید در دل هر چاه، یک سین آواز حزین مانده است، یک سین آواز حزین مانده است، یک سین آواز حزین مانده است. نامهربان بودیم، رفتند اما مهربان بودن، رفتیم اگر بار گران، آری بار گرانی بر زمین مانده، بار گرانی بر زمین مانده. زنان برای ما چه میماند؟ یک کوله بار از خاطرات سبز، از من ولی یک چشم بارانی، از من ولی تنها همین مانده. رفتیم اگر نامهربان بودیم،
معروف به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسید؟ خانم آبی صدای چیه؟ باید رفتن سریع.
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودش، این گلدون مال خودش.
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
قدیمی ها راست میگفتن که حلالزاده به داییش میره. فائزه و آقا محمد هم انگار قرار بود تا آخر خط سایه به سایه کنار هم با هم باشن.
ما هم یه خانواده بودیم که با هم دیگه خیلی اخت بودیم، رفت آمد زیاد بود، یه جوری همخونه بودیم، با هم زندگی میکردیم.
پسر خالم بود غریبه نبود،
هم رابطه فامیلی که سوای اون که دیگه بچه هم دیگه دایی و خواهرزاده تفاوت سنی آنچنانی نداشتن با هم، با هم بزرگ شدن. مادر من آقا محمد 12 سالشون بود فوت کردن، تفاوت سنیشون هم با فایز خانم 7 ساله. یه جورایی با هم بزرگ شدن، خوراکی ها رو با هم میخوردن و دعواها هم با هم داشتن. فایز خانم دختر کوچیکی هستند و کارشناس بانک بودن، کارمند بانک بودن و کار میکردن. فایز خانم 29 سالش، یعنی ما رو شاد میکردن، شادی زندگیمون بودن هر دو، واقعا همین بود. واقعا الان شادی از زندگی ما یه جورایی رفته، اصلا چپ و راست چی میخواید چی کار میکنید. حواس فایز خانم به خورد و خوراک ما بود، به پوشاکمون بود، به گردش و تفریحمون بود. حتما حتما یه روز در هفته ایشون منزل بودن، اون یک روز رو به ما اختصاص میدادن، کمتر پیش میومد برای خودشون کنار بذارن، میذاش برای ما. به امورات خونه میرسید، حالا نظافت بود، خرید بود، پخت و پز بود، ما رو بیرون میبرد، چه حالا من باشم چه پدرش باشه. حتما حتما این یک روز رو هیچی نباشه، نصفش رو در خدمت ما بود.
رمضان بود که فائزه و محمد مسعود دایی فائزه ساکشون رو بستن و رفتن تو دل جاده.
قرار بود اصلا با هم بریم، قرار نبود به این زودی برن، قرار بود مثلا هفته آیندهش برن، که بعد فائزه خانم گفت من جور کردم، انگار که راه براشون یک دفعه ناخواسته باز شد، اصلا ایشون مرخصی نداشت. بعد به من زنگ زد گفت مرخصیم جور شده، دایی هم هی اصرار میکرد که بریم، من مرخصی ندارم. تو پیامک هایی که به من داده دایی اصرار میکنه بریم، من مرخصی ندارم. بعد اون روز که مرخصیش جوش و سری بارو بندیل رو بستن، انگار اصلا بارشون بسته شده بود، چمدونشون بسته شده.
نه شب چهارشنبه دیدم سمت خودمون یه نفر فوت کرده، داره برای 5 صبح بود، بلند شدم نشستم یه صدقه گذاشتم، دخترم آمده پیش ما گفت بابا نشسته، تهرم هم میزدن جنگنده ها، گفت به خاطر سرصدا بلند شده. گفتم نه، گفت بگیر بخواب خدا رو همه راهمین. خوابیدم دایی آمد، ساعت 9 بود، گفتم محمد سن امروز نرن شما، خوابم بد دیدم. گفت چشم آزی ها نمیرم، ولی فایز خانم قبول نکرده، هر دوتاشم صورتشون ماز کردم، التماس کردم، گفت بابا انشالله هیچی نمیشه، رفتن دیگه برنگشتن.
میگم وابستگی زیادی به فایز خانم داشتم، گفتم نه من اذیت میشم دخترم. گفت بابا خب 2-3 روزه. گفتم نه. اومدم منزل، دوباره این دوستم تماس گرفتن که بریم چی شد فلان بیسار، قرار بود فکراتو کنیم. گفتم آخه نمیخوام بیام. همزمان فایز خانم صدا رو میشنید دیگه، گفت چیه؟ گفتم فلان دوستم میگه که بریم مثلا شماله. گفت خب برو، چرا نمیری؟ گفتم نه من دوست دارم، دوستانم پیش شما باشم. گفت مامان برو، چرا نمیری؟ گفتم نمیدونم. گفت نه برو، نمیدونم نگو، صلاح میدونم بری، ورد زنگ بزن بگو میای. منم همین کار کردم و صبح چهارشنبه من رفتم با این دوستم، رفتم و حالا شب بودیم و پنجشنبه ساعت 4 انگار بند دل من پاره شد. حالا از صبحم زنگ زدم، ساعت آخرین تماسمونم 11 بود، باش صحبت کردم، گفت الان داریم راه میفتیم. گفتم خب خدا رو شکر شما در اومدید از تهران، از شما 3 نفر، چون پدرم هم همراهشون بود. بله. از سمت شما 3 نفرم یه ذره خیالم راحت شد.
کجا میرفتن؟
میرفتن ما اصالتاً آذری هستیم، میرفتن سمت تبریز. بعد به من گفتش که، من گفتم خیلی خوب خدا رو شکر شما برید، من حداقل شما 3 نفر راحتم، چون استرس اینو داشتم بمبارانه. ساعت 4 من احساس کردم مثلا بند دلم پاره شد، یک دفعه حالم بد شد، دلشوره شدید گرفتم که همون لحظه زنگ زدم سلام. همیشه هم شوخی میکرد گفت خوابی ما؟ گفتم چرا وایسادید، خطر داره. گفت حاج بابا یه نمازی بخونه، ما هم یه دستورویی بشوریم و این حرف، یه چیزی بخوریم، از ساعت 11 داریم میاییم و راه شلوغ بود و این حرف. داشتیم همین همزمان صحبت میگم، گفت مامان دایی صدا میکنه، میگه بیا سفارشتو بده. بهت اومدم بیرون زنگ میزنم، اومدم بیرون من دیدم هی سب کردم زنگ میزنه زنگ میزنه. گفتم حالا نه اینجوری نبود یادش بره، اصلا حتما زنگ میزد. من حالا گذاشتم سر این که با داییشه و توی خوشی هن و اینا، نگو که بچه هم پرپر شده.
همچین ها که قبول نکردن رفتن، یقین شده بود برای من یه اتفاق میفته. 5 دقیقه 10 دقیقه زنگ میزدم، صحبت میکردم، خونه هم نبودم، بیرون بودم. دوباره زنگ زدم، دیدم گوشی دخترمه، یه آقای جواب داده. گفتم آقا این گوشی دخترمه. گفت بله اسمت افتاده جا. اپر اینجا ناراحت نشه، اینجا یه اتفاق افتاده، اینا زخمی هن. شما تشریف بیار اپر بیمارستان القدیر. دیگه هرچی گفتم آقا تو را گران چی شده؟ گفت هیچ نشده، ناراحت نشه. بلند شدم رفتم اپر، رفتم رسیدم 12 شب بود، نمیدونم 1 بود، دیدم اینا شهید شدن.
محمد نگهبان فایزه بود دیگه، مواظبش بود. زنگ زدم، محمد گوشیش خاموش بود، نگفت داداشم ترکش که میخوره، دستش قطعه، این گوشی تو جیبشه ترکش میخوره. اصلا تو حالی نبودن. فایز خانومم گوشیش میگرفت ولی جواب نمیده، گوشی روی میز بوده و بچه هامون پرپر شدن که آمریکا بیاد کمکمون کنه. دختر من 29 ساله، داداشم 36 ساله، با این همه جوونی، شوق، ذوق، آرزو، هدف پرپر بشن که اینا بیان به ما کمک کنن. چه کمکی کرد، کمک کرد، زندگی من نوعی از بین رفت. دیگه من نمیتونم سر پا بشم، شاید فقط زندم، همین، فقط زندم، چون دیگه زندگی ندارم. این دوتا بالا پرای من بودن، تمام امید زندگی.
بمیرم برات خونه بیخراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
من گفتم شمال بودم تا فهمیدم، حالا به منم خبر درست نمیدن، مدامم تماس میگیرم، آخر جواب دادم، گفتن زخمی هن. باور میکنی روز 15 رمضان بود، سجده کردم، گفتم یا امام حسن مجتبی امروز روزته، سفره میندازم صحیح و سالم باشم، صحیح و سالم باشن، کلی نصر. زنگ هم میزنم میگن زخمی. باور میکنید دستمو بلا کردم، گفتم خدای شکر زخمی هم سالمن. بعد گفتن، گفتم تازه افتادم به چیز، چجوری زخمی هم دونه دونه، کجاشون چی شده؟ بعد گفتن دستشونه، هیچیشون نیست. بابا هم که حالش خوبه، ازش عکس گرفته بود. بلند شدم، ماشین گرفتم، اومدم، ولی دلم داره میتره که اینو مگه میشه. به منم میگن بیا خونه، بیا خونه، تو رو خدا بگی چی شده. گفتن خوبم، دارم برمیگردم. با یکی از دوستان تهران هماهنگ کردم، گفتم من باید خودم برم اپر ببینم چی شدن اینا. با رزی دوستم هماهنگ شد، اونجا اومدم، من از ماشین پیاده شدم، سوار یکی ماشین شدم. خانواده فکر میکردن خواهرام، مثلا همسرانشون اینا، فکر میکردم من دارم میام برمیگردم تهران. همونجا تو عوارض سوار ماشین شدم به سمت اپر، رفتیم سمت جاده ساوه از بوئین زهرا. تو بوئین زهرا دیگه من انقدر زنگ زدم به این پرستاره، قسمش دادم، گفتم جون بچه هات بگو کجاشونه چیشونه. همش به من میگفت رفتن اتاق عمل یا میخوام ببرم اینا. تا تبریک بگم، تسلیت بگم. شهید شدم. اونجا وایستادم، خودم رو زدن، گفتم من دیگه هدفی زندگی ندارم. در رو باز کردم، رفتم وسط اتوبان که دوستام جلومو گرفتن. حالا بماند، واقعا دوست داشتم منم بمیرم با اونا، واقعا. که بعد خانواده حالا با گوشی من تماس گرفته بودن و